بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 126، تاریخ 1/12/1401، جلسه 83. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث دیگری از عملیات بانک ها در این سامل کتاب مطرح شده تحت عنوان خطاب الاعتماد. توضیحی که راجع به این خطاب اعتماد میدن این استش که گاهی وقتا انسانی از داخل یک کشور میخواد مسافرت خارجی داشته باشه، اگر بخواهد پول همراه خودش حمل بکند خطرات دارد. میاد از کشور خودش، از اون بانکی که با اون معاملات خودش رو داره تو شهر خودش، یک اعتبار نامه میگیره، یعنی یک برگه ای که تو این نوشته است که ای بانک فلان کشور خارجی یا ای بانک جهانی، یا اون که خطاب به یک بانک خاصی باشه اون یه بانک جهانی باشه، که این آقا پیش ما فلان مقدار اعتبار داره و اون بانک وقتی مراجعه کرد به این مقداری که اعتبار داره این طرف ارز در اختیارش میذاره، لذا این دیگه ارز حمل نمی کنه. پس اینجوری شد که یک میاد بانک شهر خودش میگه من میخوام برم کشور خارجی، میگن آقا باشه تو الان چقدر پول اینجا به حسابت داری؟ مثلا فرض میگه 100 میلیون. اینم براش یه اعتبارنامه صادر میکنن که 100 میلیون پیش ما اعتبار داره. این میره اون کشور، حالا یا به بانک خاصی این اعتبار نامه را متوجه میکنن یا اینکه به یک بانک جهانی که آقا این 100 میلیون تومان اعتبار داره پیش ما. اون بانک هم به این طرف به مقدار اعتبارش پول میده، حالا هر قد خواست تا اون سقف دیگه. حالا وقتی که گرفت میتوند او رو تبدیل بکند به ارز اون کشور، چون مثلا ممکنه از ایران رفته، فرض کنید که انگلیس رفته که اونجا پول ایرانی به درد نمیخوند، که این نیازمند مثلا به لیره انگلیسه، پونده نمیدم چی اسم، نیازمند به اونه، اونجا از اون بانک میتونه تبدیل کنه، ولی بالاخره اون 100 میلیون تومان اونجا بهش میدن. خب این مطلب رو ایشون عنوان کرده اینجا و میخواد راجبش بحث کنه. مشکلی که از سر کارمزدیست که این آقا میگیره، یعنی این بانک الان اعتماد و اعتباری که ما پلوش داریم مثلا 100 میلیونه، ولی بعدن که میریم اونجا ازش تحویل بگیریم مثلا 99.5 میلیون تومان به ما میده. 100 میلیون ما دادیم، 99.5 میلیون تومان پس میگیریم. خب این مسئله مشابهش قبلا گذشته، این چیز جدیدی نیست. قبلا میگفتیم که یادتون هست که اون مثال تاجری که مشهد بود و قم بود و اینها رو زعفرون داشت و اینا میزدیم، سابق بحث چی بود؟ بحث این بود که یه وقتی میگفت شما مراجعه میکنی به بانک قم، پول تو قم نمیخوام، تو کتاب نجف و بغداد مثال میزد و ما قم و مشهد مثال زد، تو بانک قم شما میخوای بریم پول مشهد نیاز داری، الان قم پول داری نمیتونی که ببری مشهد، چیکار میکنی؟ میای این پول تو بانک قم میدی، بانک قم شما رو حواله میکند سر بانک مشهد که برو طلب تو بگیر، ولی در اونجا به شما کمتر میده. میگفتیم این اشکالی نداره. چرا؟ چون شما که قرض دادید زیادتر نگرفتید، کمتر گرفتید. شما قرض دادید به بانک دیگه، پولتون رو دادید بانک، میدید یه شهری دیگه ازش میگیرید، شما قرض دادید. شما که قرض دادید مخلصید، کمتر گرفتید، در حالی که ربا کجا بود؟ اونجا بود که اون کسی که مقرض بود او بیشتر میگرفت، اینجا که مقرض بیشتر نگرفته، کمتر گرفته. این اشکالی نداره. با بیع هم میشه این معامله رو درستش کرد، با قرض هم میشه درستش کرد. هم قرض دیگه وقتی به قرض هست دیگه نمیخواد بپیچونیم لقمه رو سلام علیکم که بیع تبدیلش بکنیم، چون معاملاتی که ما بانک پولی که میدیم به بانک به طور طبیعی حالت عادیش قرضه، بخوایم به حسابش کنیم باید یه معامله خاصی به قصد و نیت خاصی روش داشته باشه. من خب میگه که مشکلی نداره، پس هیچ این بحثی نداره. ولی چیزی که هست، فقط نکته که هست، این بحث یعنی این فعالیت بانکی این متناسب با فضای 60 سال پیشه که ایشون نوشته، این خطاب الاعتماد مال اون زمانه. اون زمان اگر یک کسی از ایران میخواسته بره مثلا انگلیس یا از عراق میخواسته بره انگلیس، نیاز داشته است که خب یک برگهی بهش میدادن که اینقدر پلوما اعتبار داره و اونجا به اندازه او یه خورده کمتر بهش میدادن و دیگه از پول نقد و اینا امروز که اینجوری نیست. امروز در جهان یه کارتایی هست به نام کارت اعتباری بین المللی. اون کارت اعتباری بین المللی مثل همین کارتایی میموند که ما الان تو ایران هر کجا رفت خواستیم، الان فرض کن ما تو قم تو یک شعبه بانک ملی حساب داریم، پولامونم اونجاست، ولی تو هر جای ایران ما بخوایم پول بگیریم میتونیم پول بگیریم، درسته؟ الان یه کارت هایی وجود دارد که اسمش کارت اعتباری بین المللی، اونها همه دنیا مثل داخل کشوره، یعنی وقتی کسی حساب باز میکند مثلا 100 دلار میذارد به این حسابی که مربوط به این کارت اعتباری بین المللیه، در تمام دنیا این کارتشو میتونه در کارتخان وارد کنه و اون 100 دلار رو بگیره. دیگه این بحث خدمتتون عرض کنم خطاب اعتماد اینها ور افتاده. بخونیم بحث رو. حالا بله آره اینجوریه، این الان این کارت اعتباری بین المللی این فایدهش هستش که اینطوری باش کار میکنه. اونم در واقع در نظر بگیرید او اصلا عرض میکنم، حالا اینم خوب شدی مناسبت پیش آمد، امروزه دیگه اینجا من پول بدم اونجا کمتر بگیرم اصلا این مطرح نیست دیگه. چرا؟ چون اینطور است که شما به اندازه ای که پول گذاشتید اعتبار دارید پول میگیرید، فقط او در مقابل این که به شما حواله میدهد که هر کجا خاصی از هر شعبه از بانک من یا هر خودپردازی که خاصی برو پولتو بگیر، در مقابل این خدمت از ما یه پولی میگیره. یا در مقابل این که این کار تو به ما میده. ولی خب این کار ارزش نمای خدمت است، یه کارمزد میگیره. مثلا الان حالا داخل کمه، مثلا یه کار شد در یه سال 10 تومن 15 تومن چقدر پایین بالاتر مثلا هزینه‌شه، این اضافه ای که میگیره این نیست که پولو کمتر بده. شما اگر اومدی 100 هزار تومن تو بانک گذاشتی و برات کارت صادر کردن، کارت بانکی اسمش چی بود؟ آبر. آره کارت آبر. این کارت برات صادر کردن، هم باز اونجایی که میخوای بگیر باز همین 100 تومن توشه، کمتر توش نیست، همون پوله. ولی در مقابل صدور این کارت یه کارمزدی از شما میگیرن، میگیرن. این کارمزد در مقابل این خدمتیست که به شما ارائه دادن، که ما قبول کردیم که هر کجا شما این پولو از ما خواستی، از وکلای ما بگیری. یه خدمتیست دیگه، شما این پولو به من قرض دادی، خب قرض دادی به من، شما همینجا میتونی از من بگیری. نمیتونی مثلا یا شرط کنی مثلا شهری دیگه، ولی اگر شرط نکنی همینجا میتونی از من بگیری. حالا من میگم تو اگه میخوای من همه جا آماده خدمت تو باشم، در هر شهری، در هر کجایی، در از هر وکیلی از من بخوای در تمام این شهر را این پولو تحویل بگیری، این یه خدمتی است. در مقابل این خدمت پول میگیره دیگه.
ولی اون که این کارمزد صدور کارت رو از خودمون 100 هزار تومان کم میکنه،
در واقع اون اینطور نیست که از او کم، این از شما میگیره، میگه نداری بدی، من از او کم میکنم، همینجا کم میکنه، نمیگه برو شهری دیگه، همینجا الان دیگه 97 تومان تو حسابته، همین الانم بخوای ازش بگیری 97 تومانت میده مثلا، درسته؟ این نیستش که
شهر دیگه
اوجا کم بشه، بری شهری دیگه کم بشه. نه، اگه شما نداشته باشی مثلا 3 تومن فرض کن هزینه
صدور
کارته، الان شما من ندارم از همون 100 تومن 3 تومن که برمیداره، نه این که بگر الان تو 100 تومن پلو من داری، اون شهری دیگه که رفتی اوجا میخوای 97 تومن بردار، نه. اصلا اینجا در این در واقع کارمزدش که اصلا اون اول شما میگین من ندارم، میگم اصلا این پول که پلوده بردار، این مسئله نداره. و عرض کردم که مطلبش هم دیگه قدیمی شده. حالا ببینید عبارتشو میخونیم. خطاب الاعتماد، خطاب اعتماد یعنی اعتبارنامه، سندی و به تعبیر دیگه سندی که بانک برای تأیید اعتبار مشتری به بانک دیگری میدهد. اینطور شد، سندی که بانک برای تأیید اعتبار مشتری خودش نزد بانک های دیگر به او میدهد، که اعتبار شاید کنه که آی بانک های دیگه بده اینقدر پلو من اعتبار داره. این برای این است که پولاد و تورا نزنن. خطابه چون بسیاری از این آقا خیلی ناز، من دیدم مواردی که بندگان خدا تمام هستیشون، یعنی هستی مسافرتیشون رو توشه راهشون رو زدن، بنده خدا همه چیزشون زده و از بین رفته و با چقدر سختی با زندگی کنه این مسافرت را. و قد اعتادت المصارف والبنوك تسهیلا من حال عملاء المسافر من خارج البلاد ان تزودهم به خطاب تخول فی البنوک و المصارف به تزوید حامل ذلک الخطاب. تا اینجا معنی کنم بعدش. متعارف است اعتادت، یعنی متعارف است و عادت کرده اند مصارف، مؤسسات و بانک ها از باب تسهیلی به مشتریانشان که مسافر خارج کشور هستند، عادت بر این است که چه میکنن؟ تزوده، یعنی به اختیار، در اختیار اونا قرار میده یک خطابی را، یعنی یک همون برگه، اون برگه را، برگه ای که تخول فیها البنوک و المصارف، که مجاز میکند در اون برگه او بانک ها و مصارف دیگر را مجاز میکند که چی؟ که به این برابر این پولی که اینجا داشته پول بدن. به تزوید مجاز میکند که تزوید کنن، یعنی او رو برخوردار کنن. برخوردار کردن معنیش برخوردار کنن حامل این ورقه را، آنچرا که ما یحتاجونهو. حامل زال ما یحتاجونهو نباید باشه دیگه، وقتی گفته است که حامل مفرد آورده است، بله باید باشه ما یحتاجوهو، نباید این به صورت صیغه جمع آورده بشه. بالاخره در اختیار او قرار بگذارن و بهرمندش کنن حامل و بقیه اون که احتیاج دارد. من المال بالمقدار الذی تخول فیه الدفع، یعنی او رو به مقداری که اجازه داده شده است در مورد او دفع، یعنی اجازه دفع او مقدار داده شده است. یعنی توی برگه نوشته مثلا تا سقف 100 میلیون تومان اعتبار داره، اونجا تا سقف 100 میلیون هر چی بخواد بهش میدن.
میگم با توجه به عبارات قبلی، یعنی خط قبلی که همه از جمع، این حامل بشه حاملی بدنه.
چرا میشه؟ ولی خب حالا شایدم بله ممکنه سم همین باشد، چون اونجا دارد که لعملائه ها داشت. آره آره ممکنه سم همین حاملی باشد، چون که یه خورده صاف آره آره این خوبتره. به تزوید حاملی ذالک الخطاب ما یحتاجونه، خوبه نم همینجور اصلاحش بفرمایید که این حاملی باد بشه. حاملی یاش هست بیاد نونش هست بیاد دیگه
یحتاجونه.
حالا خواهش هم ضرورتی نه، ما یحتاج ما یحتاج نه. حالا دیگه ماشو آره خیلی خب حالا
دیگه به ما دیگه
آره حالا دیگه این ادبیاتی شده یه زیاد کار. ولقای من ذالک، هدف از این کار چیه؟ پس اینو همطور که آقای بوستا فرمودن حاملی اصلاحش بفرمایید که نمیخواد او یحتاج اونهو رو دستش بزنید، چون این تصرف سبکتریه. احتمال این هستش که خلاصه این باشه، بهترم هستش که ساحت عرب رو از اشتباه مسئول بداریم. آره فارس که نبوده، عرب بوده که تو آوردن بعیده. خب بله ولغای من ذالکه و تسهیل علی المسافر من حمل النقود معه الی البلاد التي يريد الاقامه فيها. غایت از این کار چه هدفی داریم؟ هدف بانک چیه؟ آسان کند بر مسافر حمل نقود را که دیگه نمیخواد نه الی البلاد یا بلادی که میخواد توش بمونه یا خودش عبور کنه. حفظا من التلف و زیا، ممکنه تلف بشه ممکنه گم بشه بدزدن ازش پول نقد، چرا حمل کنه؟ فاذا رغب المسافر الى الخارج، فاذا رغب یعنی رغبت کرد مسافر الى الخارج، رغبت کرد به چی؟ به ان یاخذ. این به ان یاخذ متعلق به رغب است. رغب المسافر الى الخارج به ان یاخذ من مصرفه مثل هذا الخطاب فعليه ان يدفع المبلغ بكامله الى البنك. حالا شما مسافری که میخوای بری از ایران، میخوای بری تو مثال ما انگلیس بود، حالا هر کی شما میتونی جای دیگه هم بگی که مقدس باشه، عراق میخوای بری، بله میخوای پول همراهت نبری. خب خدمتتون عرض کنم که این میاد چه کار میکنه؟ این میاد و میاد سراغ مصرف، یعنی اون بانکی که با اون مصرف خوده، یعنی بانک باش مراوده داره همیشه، میاد رغبه به ان یأخذ از مصرف و بانک خودش مثل این خطاب را. اگه میخواد اول باید فعلیه ان یدفع المبلغ به کامله الی البنک مع دفع عمولتن علی ذلک، خود مبلغ و کامل میده، مثلا 100 میلیون رو میده، کارمزدش هم میده، مع دفع عمولتن علی ذلک یتفق علیها مع البنک. اینو که داد و حین ازن یزوده البنک بالخطاب المذکور، بهرمند میسازد بانک او را به این خطاب اعتماد، یعنی اعتبارنامه، اعتبارنامه رو بهش میده.
من
مصرف یعنی اون بانک، مصرف اون بانک و مؤسسه مالی یعنی اون مصرف، اون بانکی که تو شهر خودش هست و باش مراوده داره، میره سراغ او و میگه برای به من چی بده که حساب داره توش، میگه من خلاصه این خطاب این چی بده، اعتبارنامه بده. و هو یوجه الی، خب حالا این بانک چه میکند؟ و هو یعنی این بانک، این بانک خود این آقا، ای چه میکند؟ یوجه الی بانک معین او البنوک العالمیه به تزوید حامل ذلک الخطاب ما یحتاج من نقود ذلک البلد. و هو یوجه، و این بانک در واقع خطاب میکند، یعنی فارسیشو بگم که یعنی مثلا میشه گفت حواله میکند، خلاصه
کار درست میکنه،
نه یوجه الالبانک یعنی به اون بانک حواله میدهد، یا مثلا خطاب میکند به اون بانک. یه تعبیر فارسی رو بخوام روانی براش پیدا بکنیم، اون او بانک رو موظف میکند، توجیه میکند. آره مثلا بله، اعلام در واقع نیست، در واقع بر عهده اون بانک گذاشتنه. و هو یوجه الی بانک معین، یعنی این بانک، این بر عهده بانک مشخصی یا بنوک عالمیه میذارد چی را؟ تزوید حامل این خطاب را، که بهرمند کنن حامل این خطاب را آنچرا، یعنی این اعتبارنامه را که هرچی میخواد از نقود اون بلد بشه. میگه بابا این 100 میلیون تومان پیش ما اعتبار داره تو ایران، بانک ایرانیه مینویسه به اون بانک عالمی یا بانک محلی که تو عراق مثلا، که این مسافر عراقه، مینویسد که بله تو این 100 میلیون تومان پر اعتبار داره، اونم برابر 100 میلیون میتون بهش دینار عراقی میده.
بانک ایران به بانک انگلیس
بدهکار میشه؟ ها این چه کار میکند؟ این حالا میگم، حالا تا چیه توضیحش حالا میاد دیگه، بعدش میگم این کار رو میکند. این در واقع معناش این استش که این پول تو به من دادی، خب به من قرض دادی، خب حالا قرض دادی به من کمتر از این، حالا آقای هلی جور توجیه میکنه، بگید خب قرض دادی به من، برو اونجا کمتر رو بگیر، اینا همه وکیل منن، من حواله دادم تو رو به هر کدوم از اونا که خواستی، این بانک اون بانک یا یه بانک به خصوصی تو عراق، برو این مقدار رو بگیر، مثلا 100 میلیون به من دادی، 98 میلیون برد جو بکن. حالا اونجا که رفتی تو میتونی 98 میلیون پول ایرانی بگیری، میتونی هم به جای 98 میلیون پول ایرانی معادلشو دینار عراقی بگیری. این معامله جدیدیه که شما دینار عراقی نیست، روز به روز قیمتش نوسان پیدا میکنه، اون نمیتونه بگه چقدر دینار عراقی بده به این، این فقط میگه به اندازه 98 میلیون تومان پول ایرانی ایشون پیش ما اعتبار داره، اونم میگه چقدر پول میخوای، هر چی خواستی میخوای به پول ایرانی بهت میده، بخواستی هم تبدیل میکنه به دینار عراقی به شما میده.
خب
بله،
بانک ایران به بانک انگلیس بدهکار میشه؟
بانک ایران وقتی او داد بدهکار میشه، تا نداده اتفاقی نمیفته، چون حواله کرده سر اون دیگه. وقتی حواله کرد بر سر او، اون کسی که محال و علیه هست، وقتی که پرداخت بدهی محیل را، اون وقت است که بده کار میشه، تا نداده نه. خب بله، و هو یوجه الی بانک معین او بنوک عالمیه به تزوید فلان ما یحتاج من نقود ذلک البلد، و کما بینا، یعنی البته اونجوری که گفتیم، به شرط ان لا یتجاوز ذلک القیمت المنصوص علیها فی ذلک الخطاب، به شرط این که تجاوز نکند ذلک، یعنی اون مقداری که احتیاج دارد، لا یتجاوز ذلک، تجاوز نکند این القیمت المنصوص علیها، این القیمت هم مفعولش بشه، تجاوز نکند اون مبلغی رو که تو اون کتاب نوشته، بیشتر بخواد بهش نمیدن، به اون اندازه که اون سقفی که تعیین شده بشه. دیگه توضیحات زائد اینا،
یعنی خودش دست کار نکنه،
نه لا تجاوز، این مبلغ بالاتر نخواد، بالاتر طلب نکنه،
یعنی حساب باز بود،
آره اضافه برداشت، اضافه برداشت، آره نه میگه نه، اونو میگن هم قد که اعتبار داری همونو، نه که خودش ده، نه میگه تجاوز نکنه، یعنی اون مبلغی که میخواد بیشتر نشود. خب اما حکم شرعی لازم معامله من حیث الامول، عرض کردم ببین این فضاش مال همون زمان خودشه دیگه، قدیم اینجوری بود از که اینجا پول بیشتر میداد اونجا پول کمتر میگرفتی، اینجور بوده، ایشون هم داره اونو تأثیر میکنه، این حالا اصلا این بساط جمع شده. اما الحکم شرعی لهذه المعامله من حیث الامول الى البنك و اخذها من قبله من المسافر، این حکم شرعی این معامله از حیث اون کارمزد بانک و اخذش از قبل مسافر، یعنی بله من قبلی من قبل بانک، من تعبیرم نارسا بود، من قبلهی من المسافر، یعنی قبل بانک، یعنی بانک من پول میگیره از مسافر، کارمز میگیره. شیخ خانوین مرحوم آقای هلی لایر و بأسن فیزالک این اشکالی نمیبینه، چرا؟ لعنا سبقه و انبیت نافل بحث ان الحواله، چون که قبلا در بحث حواله گذشت. حواله دو قسمه، یه قسمش که خیلی بی اشکال بود ایجا اتفاق میفته، او خیلی بی اشکالش این بود که ما توی شهر پول میدادیم، کمترش رو یه شهر دیگه میگرفتیم، این حواله خیلی آسون بود، اینجا هم همین اتفاق افتاده. الاول اول اون دوتا دیگه، دومیش رو ذکر نمی کنم، اون یکی که محل شاهد ماست در اینجا، ما کانت دفع و فیه من المراجع الى البنک، من المراجع ما کانت دفع و فیه من المراجع الى البنک فید فوله المبلغ کاملا لیحوله الى بلدت اخرى، و قد ذکرنا هناك عدم الوقف فی اخذ هذه الامولة التي يتقاضاها البنک. اول این بود که، یعنی یکی از دو قسم حواله این بود که دفع فیه از ناحیه مراجع بود، نه اینکه بانک پول بده، ما پول میدادیم به بانک، مراجع پول به بانک میداد، یعنی مشتری مراجع پول به بانک میداد، تو قم پول میداد که مشهد پس بگیرد، تو مثالای قبلی ما این بود، یا آقای هلی مثال میزد نجف پول میداد که بغداد پس بگیرد. خب فید فاو در اینجا دفع میکند مراجع به بانک مبلغ رو کامل، 100 دینار میده، لیحوله تا حواله دهد بانک او را به یک شهر دیگری، به یک مثلا به بانک بغداد، میگه برو از بانک بغداد 98 دینار بگیر. خب قد ذکر نهونا چه عدم الوقف فی اخذ هذه الاموله، گفتیم که بابا این کارمزد اشکالی ندارد، التی یتقاضاها البنک، این کارمزدی که بانک میگیره اشکال ندارد، چرا؟ چون اینجا اونی که طلبکار هست کم داده، نه اینکه طلبکار زیادی گرفته باشد، لعن چیز زیادی داده، طلبکار زیادی داده، نه اینکه زیادی گرفته باشد، لأن الفائده، یعنی این زیادی قد خرج من الدائن، دائن به مدین زیادی داده، یعنی طلبکار قرض دهنده این زیادی داده، این که اشکالی ندارد، و قد عرفت ان الفائده الربویه هی ما خرجت من المدین، فائده ربوی این است که بدهکار، یعنی اون قرض گیرنده او اضافه بده، نه قرض دهنده اضافه بده، چه قرض دهنده اضافه داده، 100 تا بیچاره داده 98 تا میخواد بگیرد. آره 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 نه دیگه مثلا هیچ اختلاف توی نیست. وقت خرجت، بله وقت جرت نفعا الدائن، نفع به دائن رسیده است، وقت جرت نفعا الدائن، اینجا نفع به اون شخصی که طلبکاره رسیده است، خرجت من المدین، اون فائده ربویه اونیست که خرجت من المدین، اون فائده از مدیون خارج بشه و جر داده باشه و قد جرت نفعن، یعنی نفعی رو برسوند به اون شخصی که طلبکاره، این میشه ربا. پس اینطور شد فائدت ربوی، فائدت ان الفائدت ربویه هی ما خرجت من المدین و قد جرت نفعن الدائن. فائده ربوی این است که اون زیادی از مدیون در بیاد و به جیب دائن برود، یعنی از بدهکار در بیاد و به جیب طلبکار بره، از جیب قرض گیرنده دارد به جیب قرض دهنده برود. اما وقت و اینجا یه اتفاق نمیفته. خب اینو یاد گرفتیم که یک قسم از حواله این بود. حالا میگه خطاب الاعتماد من هذا القبیل، خطاب اعتماد همچی حواله ایه. فإن المسافر به اعطاء المبلغ الى البنك قد اقرضه ذلك المبلغ، این مسافر تو شهر خودش میاد به بانک قرض میدهد مثلا 100 میلیون تومان را، و البنك يحوله بالمبلغ الى البلدان الاخرى، و او را حواله میکند بانک به همون مبلغ، البته کمتر، در یک بلد دیگری. ول امول، میگه برو شهر دیگه کمتر بگیر، ول امولت التي تقاضاها قد جرت نفعا الى المدين. اون خلاصه اضافه ای که اینجا اتفاق میافتد، کارمزدی که اتفاق میافتد و بانک میگه به من بدید، این در واقع نفعی است. قد جرت نفعا، قد جرت نفع، بله، ول امولت التي تقاضاها قد جرت نفعا الى المدين، این در واقع به اون بدهکار نفعی رسونده نه به طلبکار. وقت خرجت من الدائن، یعنی از طلبکار، فلا ربویت فی البیت. این بحثی بود که به خدمتتون عرض بکنم که در این رابطه بود که عرضم کردم که دیگه حالا این موضوع امروزه دیگه نداره، دیگه این خیلی قدیمیه، این جور به حساب حواله ها و فلان فیسار و هر. حالا دیگه ما میگیم بابا شما میری یه حساب اعتبار بین المللی باز میکنی، او حساب اعتبار بین المللی که میخوای شما باز بکنی یه حسابیست پولی، حالا به هر پولی، هر دلار باش، پولای چیزایی که تو همه کشورا رایج هست، یکی از اون پولا رو خلاصه میدی بانک، قرض میدی بانک، به همون مقدارم هر جا خواستی میتونی بگیری، فقط برای باز کردن این حساب از شما یک مبلغی به عنوان کارمزد میگیرن دیگه. در واقع خدمتی که ارائه میداد که هر جای دنیا میتونی از وکیلای من این پول رو تحویل بگیری، در مقابل این از شما پولی میخواد. خب مشکلی نداره. عنوان آخر، این آخرین عنوانی است که شروع می‌کنیم. دوازدهمین عنوان، آخرین عنوانی است که در رابطه با اعمال بنوک ایشو مطرح می‌کند. این عبارت است از معاملات و مصارف الرهون و العقار و صناعی. خدمتتون عرض می‌کنم که معاملات اون مؤسسات مالی که رهن میگیرن، قدیم تو ایران هم زیاد بود، حالا بعد از انقلاب شکلش عوض شده است، قبل از انقلاب بود، حالا تو زمان که عراق هم بوده رابط فراوان بوده است که یه مؤسسات مالی بودن، اینا مثل آدم های تو خونه عمل می کردن. دیگه قدیما تو خونه یه نفری خواست مالی قرض بده، یه گروی می گرفت، گفت این گرو رهن باشد، اگه سر تاریخش نی آوردی ما، خب یه گروی می گرفتن در مقابل این. ایشون هم میگه علای مؤسساتی هست که کارشون این است که اینها اموالی رو قرض میدن و بعدش یه گروهی برای اموال میگیرن، که اگر که در تاریخ شخص پرداخت نکرد اون بفروشن و خلاصه مطلبش رو بردارن. اینجوری. حالا گویا اینها این مصارف به حسب رهنی که میگیرن از هم جدا شدن. بعضی از این مؤسسات مالی فقط ابزار آلات و اینا رو رهن میگیرن، مثل بعضی فرما در مقابل اون مالی که میدن این دستگاه های مختلف صنعتی و اینا رو رهن میگیرن. بعضی هاشون نه، این در مقابلش زمین و خانه و اینا رهن، ملک رهن میگیرن. بعضی هم نه، لوازم اساس زندگی رهن میگیرن، مثل فرش و نمیدونم خدمت دونه از کنم طلا و نقره و انگشتر اینجور حرف. ظاهرا توی عراق اینها از هم جدا بوده، یعنی یه جا بوده مصرف و مثلا مصرف و رهون، مصرف و اقار، مصرف و صناعی، مثلا اینها از هم جدا بوده که ایشونم اینها رو چند تا عنوان رو کنار هم ذکر میکنند: معاملات و مصارف رهون و الاقار و صناعی. این جلوه مصارف دو تا نقطه گذاشته، اون نقطه نباید باشد مصارف رهون، مصارف الاقار، مصارف صناعی. آره، مضاف مضاف الیه. معاملات این مؤسسات رهنی، این رهنی ها اونا هستش، این همه شو رهنن، ولی اینو که اسم بودن رهنی از باب این که رهن گرفته همه امور دم دستی و مثل فرش و طلا و نقره اونا رو هم میگرفته اینو بودن. ول اقار، اقار همون ملک رو میگن، حالا یا خانه باشد یا باغ باشد یا مانند. او صناعی هم یعنی او لوازم صنعتی، ابزار آلات صنعتی، اونا رو ماشین آلات صنعتی اونا رو حساب برمان گرو نگر میداره. خب و تختلف اینها رو ایشون میخواد وارد بحثش بشه که در این موارد یه بانک هایی هستن پول میدن و یه چیزهایی رو رهن نگر میدن. خب چند تا سوال مطرح میشه: آیا میشه از این بانک ها پول بگیریم؟ بعدش اینها حق دارن که رهن را بفروشن؟ حق داره کسی از اینها بخره؟ اینا سوالاتی است که حالا آروم آروم مطرح میکنه ایشون. اولش یه تذکر میده وان که این بحث و ما نمیتونیم تو بانک دولتی اصلا مطرح کنیم. چرا؟ چون بانک دولتی اموالش مال خودش نیست، اصلا نسبت به اون رهن گرفتن درست، چون او چیزی نه، مالی به ما نداد تا در مقابلش رهن بگیرد. مالی از خودش نداره، اموال دولتی در بانک دولتی، اموال مال دولته، این چیز مال بانک نیست، مال دولت هم نیست، مجبور مالکه. خب وقتی شد به نظر آقای هلی مجبور مالک، اونا جای رهن دادن نداره، چون مالی از خودش به ما نداد تا اینکه حالا چیزی رو به عنوان رهن و گرو برای اینکه اگر ما اون مالو بهش باز پرداخت نکردیم از ما، پس اصلا اونجا رهن جا نداره. لذا اگر و همچنین بانکای مشترک هم همینطور، چون اون هم قرار شد مسئول مالک باشد، این بحث اگر مطرح باشه تو چه بانکی مطرح میشه؟ تو بانک خصوصی مطرح میشه. ایشو فرموده است این پاراگراف
کشور ما نظیر داره؟
نه نه، الان اینجوری نداریم، بلی اینو داریم که خدمتتون عرض بکنم که بعضی از کارهای بزرگ که صورت میگیره، مثلا کارخونه ها و اینا که وام میگیرن، اینطور که دورا دور آشنا هستم، دقیقا آیین‌نامه‌شو نمیدونم که چجوریه، اونها یه املاکی رو باید به عنوان وثیقه اعتماد نزد بانک بذارن. مثلا فرض کن که کارخونه ها اینطور نیستش که مثل شما باشه که میری بانک وام تعمیرات وام های جوری میگیری، نه. اونا مثلا فرض کن یه کارخونه که میخواد یه وام سنگینی بگیره، باید یه املاکی رو به عنوان وثیقه بذاره. در اون چیزای بزرگ الان کشور ما مثل که وجود داره که وثیقه است گذاشته می شود که اگر کارخونه رو تشکیل نداد یا نمیدونم به خدمتتون عرض کنم به زمان خودش به سوددهی نرسید و اون مطالبات بانک بر روی زمین ماند، بانک بتواند از اون راه ها مطالبات خودش را از راه فروش و املاک مطالبات خودش را وصول بکنند. میگم در این چیزای کلان الانم هست، از دورا دور اطلاع دارم که هست. نه اینا رو شریک میشه اینا، نه اینا مثلا این وامان که میدن اینا رو میگن این وامانی که تو بانک مسکن الان میده اینها به عنوان شرکت در خونه با شما شده، اینا وثیقه دین نیست.
الان مثلا طرف منزل داره سند تکبر داره شیشتانگش مال خودشه، ولی به اندازه قسطی که تو بانک بدهکاره سند این خونه و اون مقدارش به اندازه مبلغ قسط و وام در رهن بانک
میگم، ولی او در رهن بانک نه به معنای وثیقه است. او بانک، حالا عرض میکنم، او بانک خریده، میگه من این در مقابل این وامی که به شما دادم این وام رو این مقدار منزل رو بهش از شما خریدم، خرید منزله، خرید اقساطیه. اگر شد من اینو توضیح میدم بعدم این چی بشه اینو توضیح میدم. این که الان تو بانک مسکنه این رهن خونه و اینها نیست. یه پاراگرافه رو بخونمش که
سند خونه رو گرو میذارن وام میگیرن، اونم
همینه. همینه آره، از ما بهش میگیم گرو، ولی واقعیش گرو نیست. از رهون و الاقار و صناعی تختلف، این پاراگرافه رو بخوانم، تختلف اعمال جاریه فیاز البنوک ان بقیه البنوک، اعمال این بانک با بقیه فرق کنه. حیث یکون و تسلیف المال، تسلیف همون اخذ کردن ماله، به ازای رهن مال رو اینجا چجوری میگیریم؟ پول رو میگیریم از بانک به ازای رهن نیوز لدهی ها من اقار، یعنی ملک. حالا اقار خانه باشد یا اینکه باغ باشد ملک میشه، او ذهب او فرش او مکائن، مکائن جمع مکینین ماشنالات، اینا رو باید بذاریم اونجا. علمن به ان بحثن الاتی، البته بدون این بحث آتی، این بحث که اینجا میاد یشمل و بلوک اهلیه را، یعنی مربوط بلوک اهلیه است، یشمل مربوط بلوک اهلیه است. لو ارادت تکون لها مصارف علی هذا القرار، اگه بانک اهلی بخواد یک مصارف، یعنی یک کار گردش مالی این چنینی داشته باشد. این قرارش با قینه، نمیدونم با قین درست باشد، ظاهرا با قاف باید باشد. حالا اگر شما یه جستجوی کردید ظاهرا این باید با قاف باشد، یعنی برای این وضع و منوال. اما المصارف الحکومیه، اونا میتونن، میگه نه بابا اونا که از رهن جدا هستن، فإن حکما عرف ما تقدم حیث یکون و تسلم المال منهم ابتداءا به عنوان مال مجهول المالک، شما برید مجهول مالک رو از اونا میگیری و تصرف بر او بر اجازه حاکم شرعی متوقف است، و حین الدفع یکون اصل مال مع ما یترتب علیه من الفوائد. خب وقتی میری میگیری مجهول مالک میگیری، وقتی هم میری میپردازی به زور زد میگیرن. این اصلا بحث ملک خودشو به ما نمیداد که رهن بخواد. وحین الدف یکون و اصل المال مع ما یترتب من الفوائد من المال المقبوض من الشخص بالقهر و الاجبار، به زور ازت میگیرن. وقتی هم که میری بگیری که مجهول مالکه، ولا وجهل بیع العین المرهونه ولا لشراء من المصارف، این مصارف دولتی نمیتونن بیع کنن عین مرهونه را و نه بخرن. چرا؟ چون لیست مجازتن من قبل حاکم شرعی، اونا مجاز نیستن، اون چیز رو به عنوان رهن گرفتن، اون خرید و فروش گرفتنش اصلا حساب نداره، ملاک شرعی نداره، گرفتنم خیلی فروش امتحان بکنن. والبحث فی هذا الموارد الاتیه یتناول بوس اهلیه را، بله بنوک اهلی را میشه، ولتی تجری علی هذا النه من الرهن والبیع عند التخلف عن تسلیم المال، بلوک اهلی، این وابش در واقع ادبیات جدیده، یعنی بلوک اهلی علتی او بلوکیان که جاری میشوند بر این رهن و بعدش بیعن در تخلف، ولا در او بانک دولتی اصلا رهن نمیتونه بگیره چون مجاز نیست از طرف حاکم شهر، از طرف دیگه اگرم رهن گرفت نمیتوند بفروشه، کسی هم نمیتونه ازش بخره. الحمدلله رب العالمین.